کې او اوریدلې وي. خدای په نام.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک مقام پاکستانی روز سه شنبه 5 دسامبر گفت که ایالات متحده با تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج افغانهایی که بدون مدارک اقامت در آن کشور زیست دارند هیچ اعتراض نکرده و تنها خواسته است که این روند در فصل زمستان به آهستگی به پیش برود. طرح اخراج مهاجران فاقد مدرک اقامت که 1.7 میلیون مهاجر افغان نیز شامل آن می شود، در بحث های جولیتا ولاس نویس دستیار وزارت خارجه ایالات متحده با مقام های پاکستانی شامل بود. نویس در رأس یک هیئت آمریکایی به پاکستان سفر کرده است. یک مقام پاکستانی آگاه از گفتگوها گفت که جانب ایالات متحده خواستار جلوگیری از اخراج 25,000 افغان آسیب پذیر شد که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اگست 2021 به پاکستان سفر کردند و ممکن واجد شرایط اسکان مجدد به ایالات متحده باشند. صدای امریکا در مورد این ادعاها که گویا واشنگتن با اخراج اجباری افغانها از پاکستان مخالفت نکرده است، خواستار ابراز نظر از وزارت خارجه امریکا شده است. اما تا زمان نشر این گزارش واکنش دریافت نکرده است. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای امریکا خوانده می توانید. چین میگوید که حکومت طالبان برای کسب مشروعیت کامل دیپلماتیک به اصلاحات سیاسی، تامین امنیت و بهبود روابط با همسایه‌هایش نیاز دارد. وانگ ونبن سخنگوی وزارت خارجه چین 5 دسامبر در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش در مورد این که آیا بیجنگ حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد یا نه، گفت که بیجنگ به عنوان یک همسایه دیرینه دوست افغانستان به این باور است که این کشور نباید از جامعه بین المللی جدا نگه داشته شود.
ما امیدواریم که افغانستان بیشتر به توقعات جامعه بین المللی پاسخ بدهد، تشکیلات سیاسی همشمول و باز را ایجاد کند، پالیسی های خارجی و داخلی معقول و میانه رو را در پیش گیرد، با تمام انواع نیروهای دهشت افغانی قاطعانه مبارزه کند، با سایر کشورها به ویژه همسایه هایش روابط دوستانه احیا کند و خود را در جامعه جهانی مدغم سازد.
حکومت طالبان گفته است که می‌خواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند یک راه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود را به چین خواهد فرستاد. مقامات پاکستانی میگویند که انفجار ماین کنار جاده در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوا به شمول 4 کودک سبب زخمی شدن 5 نفر شده است. پلیس گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که 4 کیلوگرم مواد انفجاری در یک بلوک کنکریتی جابجا شده بود. مقامات گفتند که کودکان قربانی که بین 6 تا 17 سال سن دارند شهروندان افغانستانند. مسئولان شفاخانه در پشاور گفتند که هیچ کدام از این کودکان یونیفرم مکتب به تن نداشتند، به این معنی که شاگرد مکتب نبودند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در این ایالت گروه های تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش فعال بوده و اکثرا مسئولیت چنین حملات را ادعا می کنند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. جو بایدن جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه طی سخنان در یک کمپاین انتخاباتی خواستار محکومیت جهانی خشونت جنسی انجام شده توسط گروه شبه نظامی حماس شد. حماس اتهامات تجاوز جنسی و سایر اعمال در جریان حملات اوایل ماه اکتبر به اسرائیل را رد می‌کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای بایدن افزود که می‌خواهد واضح بگوید که امتناع حماس از آزادی زنان جوان باقی مانده چیزی است که توافق آتش‌بس را شکست و به توقف درگیری‌ها پایان داد. باید اضافه کرد که اینها زنان غیر نظامیان هستند که عمدتاً بین 20 تا 39 سال سن دارند و حماس از آزاد کردن آنها بر اساس توافقی که درگیری‌ها را متوقف کرده بود امتناع ورزید. بایدن تأکید کرد که او برای تحقق آزادی آنها و برقراری وقفه در مذاکره با قطری ها کمک کرده و ساعتها را با قطری ها و دیگران گذرانده تا آن توافق را میانجیگری، حفظ و تمدید کند. این سخنرانی در روز ایجاد شد که پلیس اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنسی توسط شماری از اعضای گروه حماس است که پس از حمله 7 اکتبر حماس به جنوب آن کشور دستگیر شدند و می گوید قصد دارد همه افراد مظنونی را که در بازداشت هستند محاکمه کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در بیانیه گفت که این وزارت علیه افرادی که در تضعیف صلح، امنیت یا ثبات کرانه غربی رود اردن نقش داشته باشند، ممنوعیت ویزا اعمال خواهد کرد. رویترز گزارش می‌دهد که بلینکن گفته است این محدودیت‌ها کسانی را هدف قرار می‌دهد که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شدند یا اقدامات دیگری را انجام دادند که به گفته وی دسترسی غیر نظامیان به خدمات ضروری و نیازهای اولیه را محدود می‌کند. بلینکن افزود که محدودیت واشنگتن در امور ویزا ممکن است در مورد اعضای خانواده افرادی که مرتکب چنین اقدامات می‌شوند نیز اعمال شود. ملل متحد روز سه شنبه 5 دسامبر هشدار داد که ایجاد ساحات امن برای غیر نظامیان در داخل نوار غزه در حالی که بمباران اسرائیل ادامه دارد ناممکن است. اسرائیل در ابتدا حملاتش را بر شمال غزه متمرکز کرده بود، اما اردوی این کشور با نشر و پخش آگاهی نامه ها در بخش های جنوب غزه از غیر نظامیان فلسطینی خواسته است تا به ساحات دیگر بروند. جیمز الدر سخنگوی صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف سه شنبه 5 دسامبر در ژنو به خبرنگاران گفت که ایجاد ساحات به اصطلاح امن منطقی نبوده و امکان پذیر نیست و فکر میکند که مقامات از این موضوع آگاهی دارند. چند خبر کوتاه هم مرتبط به جنگ اسرائیل حماس. ایالات متحده، قطر و مصر که آتش‌بس کوتاه مدت میان اسرائیل و حماس را میانجیگری کردند گفتند که برای انفاذ یک آتش‌بس طولانی تر تلاش میکنند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اردوی آن کشور پس از ختم جنگ علیه حماس کنترل امنیتی دراز مدت را در غزه حفظ کند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که اردوی اسرائیل گفت سربازانش وارد دومین بزرگترین شهر در غزه شده است. حماس گفته است که مذاکرات برای آزادی شمار بیشتری از گروگان‌های اسیر نزد این گروه باید با آتش‌بس دائمی مرتبط باشد. یک مقام اتحادیه اروپا هشدار داده است که یک خطر بزرگ امنیتی در اروپا به خاطر پیامدهای جنگ غزه در ایام کریسمس متصور است. در نشست تغییرات اقلیم در دبی، فعالین و مقامات نگرانیشان را درباره وضعیت محیط زیست غزه ابراز داشتند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه 5 دسامبر گفت که مسکو و تهران یک اعلامیه را امضا کردند که در غلبه بر تحریم‌های به گفته آنان غیرقانونی آمریکا کمک می‌کند. لاوروف در مسکو با امیر عبداللهیان همتای ایرانیش گفت که این اعلامیه یک گام مهمه در افزایش هماهنگی تلاش‌های اعضای جامعه جهانی است تا بر تحریم‌های غیرقانونی که ایالات متحده و متحدین آن جایگزین برای دیپلماسی ساختند غلبه کند.
ما امروز اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای کاهش اقدامات یک جانبه آمریکا رو همچنین برای مقابله با یک جانبه گرایی رو به امضا رسوندیم در موسکو.
یک مقام امنیت ملی ایالات متحده گفت که قصر سفید ابراز نگرانی کرده است که ایران ممکن به روسیه میزایل‌های بالستیک فراهم کند تا در جنگ اوکراین از آن استفاده کند. تحولی که برای مردم اوکراین فاجعه بار خواهد بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. آگاهان سیاسی مسائل امنیتی منطقه می گویند که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی در پاکستان بیشتر متشنج شده است، به دلیل آن که تحریک طالبان پاکستان یا TTP تلاش دارد تا با تشدید خشونت ها حکومت مشابه امارات را در پاکستان برقرار سازد. این در حالی است که ایالات متحده تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و در گزارش اخیر مبارزه با دهشت افکنی وزارت خارجه آمریکا آمده است که گروه های دهشت افکن از خاک افغانستان بر علیه ایران، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان حملات دهشت افکنی انجام داده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری میشنوید.
مقامات پاکستانی مکرراً حکومت طالبان را به پناه دادن به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان متهم ساختند. اما طالبان خود را مسئول افزایش خشونت‌ها در پاکستان نمی‌دانند، در حالی که گزارش ملل متحد متغیر با ادعای طالبان نشان می‌دهد که حکومت طالبان از جنگجویان طالبان پاکستانی یا TTP حمایت می‌کند. بل راجیو مسئول ژورنال جنگ در نهاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن است. او می‌گوید که پاکستان علاقمند نقش عمیق استراتژیک در افغانستان است و انتظار دارد که طالبان افغان جلوی عملیات گروه تحریک طالبان پاکستانی را بگیرد.
پاکستانی ها درک کردند که طالبان افغان با حمایت خود از برادران طالبان پاکستانی ادامه میدند. وقتی این مسئله پذیرفته شده است، آنها با فشارها بر طالبان ادامه میدهند و در برخی مواقع بین طالبان افغان و حکومت پاکستان کلمات متضاد و مشاجره های لفظی تبادله می شود. اما در نهایت کم از کم در کوتاه مدت یا تا زمانی که طالبان پاکستان نتوانند مناطق وسیع را در پاکستان تصرف کنند، تغییر در این وضعیت رونما نخواهد شد.
از سوی دیگر، گزارش سال 2022 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد مبارزه با دهشت‌افکنی در جهان نشان می‌دهد که شمار از عملات دهشت‌افکنی از جانب گروه‌های مختلف بر علیه خاک تاجیکستان، پاکستان، ایران و ازبکستان از افغانستان انجام شده است. محمد هاشم دانش، کارشناس مسائل امنیت منطقه، میگوید ده‌ها گروه شبه نظامی به شمول گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان فعالیت دارند و در آنجا آموزش دیدند و این وضعیت باعث تشنج در پاکستان شده است.
تو فکر میکردن که اینا تا به آخر امرای ما به همین شکل مناسبات ارباب و مزدور میمانند. غافل از این است که مزدوری یک ایدئولوژی نیست، منافع است. امروز با طالبان به صفت یک حکومت برخورد میکنند، نه به صفت یک گروهی که تا به دیروز زیر اثر پاکستان بودن، دستور و فرمان را از پاکستان میگرفتن. بنابر آن آمدن امارات اسلامی در افغانستان وضعیت پاکستان بیش از حد متشنج شده، این را قبول داریم و باید هم متشنج شود، به خاطر که TTP و TGP الگو برداری میکنن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان و حمایت خود از گروه TTP ادامه داده و در کل توانایی مبارزه با عناصر القاعده در افغانستان را ندارد. کاترین تایسن، تحلیلگر در انستیتوت امریکن انترپرایز، میگوید که طالبان افغان با TTP روابط نزدیک داشته و آنها از طالبان افغان الگو میگیرند.
روابط بین طالبان افغان و پاکستانی به دلیل منافع مشترکشان هنوز مستحکم است. ما نباید فراموش کنیم که طالبان افغان با TTP از طریق روابطشان با القاعده عمیقا مرتبط هستند که تا اکنون در داخل خاک افغانستان شکست نخورده است. گروه TTP از حاکمیت طالبان جسارت به دست آورده است. آنها برای طالبان افغان امتیاز فراهم ساختند، زمینه مذاکره با پاکستان را دادند، به خاطر که طالبان افغان برای TTP پناهگاه های امن داده است. به نظرم قوی ترین نکته گزارش ملل متحد این بود که طالبان افغان روابط با TTP را تهدید نمی پندارد، بلکه این گروه را جزء امارات اسلامی خود می دانند.
این در حال است که شمال از آگاهان سیاسی معتقدند که حضور جنگجویان TTP در خاک افغانستان روابط میان دو کشور را بدتر ساخته است، به خاطر که پاکستان گروه TTP را تهدید عمده از خاک افغانستان می داند.
نیروهای مسلح پاکستان ظرفیت از بین بردن ریشه‌های جنگجویان را دارند. برای تحقق این امر اراده سیاسی و نظامی کارگر واقع خواهد شد. پاکستان این توانایی را دارد که تروریسم را از میان بردارد. من در مورد جزئیات عملیات اطلاعات ندارم، اما به عنوان یک نظامی که سالهای زیاده با اردو کار کردم، فکر میکنم پاکستان این ظرفیت را دارد و این بستگی به اجازه و هزینه و چشمنداز دارد. من در مورد جزئیات عملیات و چگونگی عملی شدن آن صحبت و تبصره نمی کنم.
مقامات طالبان همواره حمایت از دهشت‌افکنان را رد کرده و ادعا می کنند که مانع حملات دهشت‌افکنی از خاک افغانستان بر سایر کشورها خواهند شد. حکومت طالبان سال گذشته زمینه مذاکرات صلح بین پاکستان و TTP را فراهم ساخت، اما TTP در اواخر سال گذشته این توافقنامه را به هم زد. آنچه به نظر می رسد تا کنون هیچ نشانه‌ای برای کاهش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان وجود ندارد. این رویاروی سیاسی بین حاکمان دو کشور باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمیق شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
نشست ویانا در مورد افغانستان که در آن حدود 50 فعال سیاسی و مدنی مخالف حکومت طالبان اشتراک کرده بودند، امروز به پایان رسید. شماری از اشتراک کنندگان این نشست از توافق نظر و رسیدن به یک اجماع به خاطر یک نقشه راه برای آینده افغانستان خبر دادند. برای بحث بیشتر در این مورد سحر عظیمی مصاحبه با سعید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی که به شکل مجازی در نشست ویانا شرکت کرده بود انجام داده که با هم میشنویم.
نخستین مسئله ای که در این نشست به عنوان یک دستاورد علم داد گرد هم آیی طیف ها، جریان ها، شخصیت ها از گرایش و عقاید و باورهای مختلف هست و همینطور توافق، همینطور که از نام کنفرانس پیداست، توافق روی افغانستان دموکراتیک، مردم سالار و آزاد است. یک گام به جلو و یک گام ارزنده است که علی رغم تشدد و پراکندگی های اولیه‌ای که نسبت به سقوط و تحول بنیادین در افغانستان اتفاق افتاده بود، این کنفرانس یک گام مؤثر برای در واقع اجماع نظر کلی است. اجماع نظر به این معناست که یک دستاورد محسوب میشه برای اینکه پراکندگی ها ناشی از مهاجرت و آوارگی به وجود آمده بود. اما در کلیات وضع عبوری مورد تاکید و توجه بیشتر بود که افغانستان در صورتی میتونه امنیت پایدار و صلح و عدالت داشته باشه که یک نظام مردم سالار برخوردار از ارزش های انسانی و دموکراتیک باشه.
حتما شما هم در جریان هستین آقای محسنی که انتقادهای گسترده ای هم از این نشست شده، به ویژه به خاطر دعوت از آنچه چهرهای تکراری خوانده میشد. در این نشست کدام عضوی از زنان معترض که از داخل افغانستان با متقبل شدن خطر زیاد علیه طالبان اعتراض میکنند هم کسی دعوت شده بود؟
بله، همه طیف ها دعوت شده بود. متاسفانه مشکلات کنسولی باعث شد که خیلی از اشتراک کنندگان و نتوانند شرکت حضوری داشته باشند، اما زنان در داخل افغانستان همچون معلوم است که با یک محدودیت جدی مواجه هستند که حتی حضورشان در رسانه ها با محدودیت مواجه میشن، چین که در یک کنفرانسی با چنین ماهیت اشتراک بکنند. از جناح از نمایندگی هایی که خانم ها در خارج از کشور دارند دعوت شده بود، چهره های برجسته ای از زنان حضور داشت و اشتراک داشت. اما بحثی این که چهره ها تکراری است، خب همین ها در واقع کاروندان افغانستان هستند که دغدغه برای تغییر در افغانستان دارند.
بله، طوری هم که شما اشاره کردین حضور زنان در نشست قابل رویت هست، اما منظور ما زنانی هست که در اعتراضات شرکت کردن. ما از اون جمله خانمایی داریم که فعلا در اروپا هم حضور دارن، اما از این خانما دعوت نشده بوده در این نشست. ما میخوایم مشخصا به عنوان کسایی که بعد از حضور طالبان جانشان را به خطر گذاشتن در مورد این افراد از شما پرسش داشته باشم. از این زنانی که در اعتراضات اشتراک کردن آیا کسی بود در این نشست؟
به صورت مشخص نه، اما دعوت شده بود. متاسفانه محدودیت‌هایی هم ممکن است داشته باشند، شرکت نتونستند. مهم شرکت افراد یا به صورت فیزیکی حضور خانم ها نیست، مهم این است که اهدافی که تعقیب میشه، دنبال میشه، نتیجه و دستاوردی که برای افغانستان هم از زنان و مردان داره، این را باید مورد قرار بدیم که یک دستاورد مهم بود.
گزارش هایم از اختلاف عمیق در صف مخالفان طالبان وجود داره. شما اشاره کردین قبلن برش. همین امروز مجله فارین پالیسی گزارش نشر کرده که نشست هفته گذشته در دوشنبه به جای نزدیک کردن مواضع مخالفان طالبان، این اختلافات برملاتر و برجسته تر ساخته. این نشست ها به نظر شما چه تأثیری بر ایجاد اتحاد بین صفوف مخالفان طالبان خواهد داشت؟
فلسفه وجودی این نشست ها هم جلب نظر همه طرف هاست که ما بتونیم با یک سطح واحد با یک مبارزه طولانی و نفسگیر و دشوار بریم. اما این که نشست ها باعث اختلاف شده باشه، من چون این چیز را شاهد نیستم، در حالی که ما شاهد اجماع نظری بیشتر هستیم. در نشست ویان ها طیف های مختلف شرکت کرده بود و آنهایی هم که نتوانستن شرکت بکنن مخالفتی با این نشست نداشتن و عملا حمایت کردن. از جبهه مقاومت ملی مقامات آلرودبه شرکت داشت، از شورای عالی مقاومت شرکت داشت، از نمایندگی در واقع زنها حضور داشت و همینطور سی جریان و انجمن و در واقع مدافعان مردم در این نشست حضور داشت. من به این باور هستم که این نشست ها نه تنها تأثیری روی وضعیت در داخل افغانستان میگذاره و همینطور پای بیشتر ما شاهد هستیم گفتگوهای بسیار جدی برای تصدیقی دیدگاه ها در جریان است که در آینده این چندان دور ما شاهد یک صف و یک چتر واحد باشیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنیدید که نشست سه روزه شماره از چهره های مخالف طالبان و فعالان اجتماعی در ویانا پایان یافت و اشتراک کنندگان این نشست روی نقشه راه جهت رسیدن به اجماع ملی توافق کردند. این در حال است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این نشست روز قبل گفت که مقاومت مسلحانه یگانه گزینه در برابر طالبان باقی مانده و میخواهد به عنوان یک امر مقدس ترقی شود. اما تحلیلگران میگویند که به مانند نشست های قبلی این نشست نیز نتیجه در قبال نخواهد داشت و اشتراک کنندگان این نشست را تکراری و آزمایش شده خواندند. شرح بیشتر و نظریات تحلیلگران را در گزارشی که تهیه کردم با هم میشنویم. اشتراک کنندگان نشست سه روزه در ویانا روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند و پیرامون مسائل امنیتی، حقوق بشری و زنان نیز گفتگوهایی داشتند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست در دومین روز این نشست گفت که با توجه به اینکه طالبان راه دیگر برای مردم نگذاشتند، جایگزینی جز ادامه مقاومت مسلحانه وجود ندارد. این در حالی است که سید نسیم بهمن، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، سه نشست اخیر مخالفان طالبان را گامی مثبت برای پایان حاکمیت طالبان میداند که میتواند من حیث منبع فشار بر حکومت طالبان باشد، ولی با گفته آقای بهمن نبوده یک پارچگی در میان گروه های مخالف و ابهامات در مورد اشتراک کنندگان این نشست ها را نمیتوان نادیده گرفت.
نشست های اخیره که ما شاهد هستیم، حداقل سه نشست اخیره که در مسکو و تاجیکستان و اکنون در ویانا شاهد هستیم، بیشتر نشان میده که آهسته آهسته ماه عسل طالبان رو به پایان هست و گروه های مخالف بیشتر فرصت پیدا میکنن برای ازی که تحرک بیشتر داشته باشن و برای ازی که بتانن تجمع بکنن و برای این که بتانن زمینه را برای ایجاد یک رایزنی، چی در مورد توافق با طالبان و چی در مورد این که بتانن برای آینده افغانستان چی گامی را بردارن در صورت نبود طالبان.
در همین حال دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه، میگوید که هر آن اقدامی که باعث بهتر شدن وضعیت مردم شود، مردم افغانستان آن را استقبال میکنند. اما اشتراک چهره های آزمایش شده دیگر برای افغان ها قابل تحمل نیست.
هر نشستی که به خاطر کمک بر حل مسئله افغانستان بکنه، تمام افغان ها او را استقبال می کنند و تایید می کنند، به خاطر که ما در یک وضعیت بسیار بحرانی در داخل افغانستان قرار داریم. بر خانم ها زمینه کار، مسائل پاسیدن مکاتب، پانتون ها. اما یک چیزی که ما می خواهیم به صراحت بگویم ایست که نشست مسکو، نشست تاجیکستان، نشست ویانا، چند چهره تکراری و استفراغ شده افغانستان هستند که اینا در مدت 20 سال نتایج خود دادن.
در رابطه با این که نبود حضور نمایندگی از حکومت طالبان که اکنون در قدرتند، چی پیامدی میتواند داشته باشد، آقای بهمن به این باور است که نبود آنها باعث میشود تا نتایج مطلوبی به دست نیاید.
عدم حضور گروه های مخالف از جمله طالبان هم که شما یادآوری کردین، به دلیل نبود حضور گروه های مخالف در نشست بن از جمله حزب اسلامی در اون زمان که البته بخشی از حزب اسلامی نماینده هایش وجود داشت، و عدم حضور طالبان باعث شد که پروسه بون که بنیاد یک دولت جدید در افغانستان با تصویر کشته بود در نتیجه پس از 20 سال ناکام شد. من فکر بکنم که این نشست ها هم البته در اون سطح نشست بون نیست، بیشتر یک نوع نشست است برای گردهمایی چهرهای مخالف هست برای تبادل نظر و رایزنی. ولی اگر قرار باشه که به صورت کلی در مورد مسائل بنیادی صحبت شوند، نیاز هست که اجماع داخلی در زمینه وجود داشته باشه. تنها حضور چند چهره کفایت نمیکنه، از جمله حضور مخالفین هم باید بر اساس اجماع ملی در افغانستان صورت بگیره.
این که برگزاری این گونه نشست ها تا حدی میتواند حکومت طالبان را به تغییر روی کردشان در افغانستان وادار کند، آقای دانش با این باور است که طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند و واقعیت انکارناپذیر افغانستانند، باید بر اساس شایسته سالاری مذاکرات بین الافغانی را راه اندازی کنند و راه حل برای بحران افغانستان بیابند. در غیر آن خودخواهی گروه طالبان مقصر تباهی کشور خواهد بود.
طالبان اگر میگن که این چهره های سوخته و چهره های تکراری امتحان داده شده را ما قبول نداریم، خب بهتر است به افغانهای خبره، افغانهایی که دستشان به خون ملت آغشته نیست، دستشان به غصب چور چپاول و فساد نیستن، از او مردم دعوت بکنن یا گفتمان بین الافغانی را شروع بکنن به خاطر ساختن یک افغانستان نوین.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد نشست اتریش چیزی نگفتند، اما در واکنش به نشست‌های اخیر درباره آینده سیاسی افغانستان که با اشتراک شماری از اعضای گروه‌های مخالف طالبان و بدون حضور نمایندگان طالبان در دوشنبه برگزار شد، عکس العمل نشان داده و چنین نشست‌ها را غیر قانونی خوانده و گفتند که این نشست‌ها به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می‌شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در چهارمین و آخرین مناظره سال جاری میلادی که بر روز چهارشنبه برگزار می شود، از جمع کاندیدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری فقط 4 کاندید واجد شرایط اشتراک پنداشته شدند. این به این معنی است که امریکاییان قبل از آغاز انتخابات مقدمات درون حزبی این کشور را که در سال 2024 آغاز می شود بیشتر سخنان این کاندیدان را خواهند شنید. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را محمد احمدی به توجه می رساند.
اکنون با در نظر گرفتن شرایط سختگیرانه‌تر، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره چهارم تعدادشان به 4 نفر رسیده است. هر یک از این کاندیدان 2 هدف اساسی خواهند داشت. اول، بریدن از جمع سایر کاندیدان و خود را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا متفاوت نشان دادن است. بنابراین آمریکاییان شاهد حملات بیشتر بر رئیس جمهوری پیشین خواهند بود. کریس کریستیس، والی پیشین ایالت نیوجرسی، به عنوان کاندید مخالف شدید ترامپ شناخته شده است. اما سایرین عصبانی نکردن پایگاه‌های رأی ترامپ از انتقاد از ترامپ خودداری کردند. اندرو گلسپی متخصص سیاسی در دانشگاه اموری در ایالت جورجیا است.
من فکر میکنم پرسش و مشکل معلوم کردن این امر است که چیز باعث متحرک کردن جناح غیر طرفدار ترامپ در حزب است. بنابراین آیا این جناح حزب جمهوری خواه است که بر ضد ترامپ تصمیم گرفته است یا مردمی که برای ترامپ رای دادند، زیرا او کاندید جمهوری خواهان بود، اما مردم با او تعهد نکردند و آنها شاید برای گیری به کس دیگری آزاد باشند، و ویژه اگر ترامپ به خاطر تمامی مشکلات قانونیش بسیار مشکل داشته باشد.
با وجود مشکلات قانونی که شامل 91 فقر اتهام جنایی می شود، ترامپ هنوز هم در صدر کاندیدان جمهوری خواه است. نظرسنجی هفته گذشته ترامپ را با 60% بیشتر از ران دسنتس، والی ایالت فلوریدا، و نیکی هیلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد نشان می دهد. برای بار چهارم ترامپ در مناظره شرکت نخواهد کرد. موضوع جدید در مناظره روز چهارشنبه کاندیدان رهایی گروگان‌ها در جنگ اسرائیل و حماس خواهد بود. کاندیدان عین دیدگاه حزب جمهوری خواه را در حمایت از اسرائیل بیان می کنند. اما باید دید که آنها به دنبال مقصر دانستن جو بایدن رئیس جمهور دموکرات به خاطر مذاکره نکردن برای رهایی امریکاییان بیشتر خواهد بود یا خیر. آنها همچنین در مورد تاکتیک های جنگ ممکن نظرات متفاوت داشته باشند. ایرن کال مدیر مناظره در دانشگاه میشیگان است.
من فکر میکنم با وجودی که مسئله آتش بس وجود خواهد داشت و این که باید یا نباید وجود داشته باشد، تلاش باید ادامه یابد تا گروگان‌های بیشتر آزاد گردد. یا اگر آن موفقیت آمیز نبود، آن وقت آنها به ادامه عملیات تهاجمی در غزه و منظور تلاش برای آزاد ساختن آن گروگان‌ها در نهایت امر باید اجازه بدهند. بنابراین فقط تاکتیک‌های بد برای دریافت بهترین نتایج میتواند مفید باشد.
این کاندیدان 2 ساعت در شب چهارشنبه فرصت دارند تا برای رای دهندگان جمهوری خواه صحبت داشته باشند. 6 هفته بعد اولین دور انتخابات مقدماتی در شمار از ایالت‌ها برگزار می شود.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.